خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب این جلسه دوم بحث کانت که جلسه قبل ما بحث در واقع نقد عقل محضش بود، این جلسه میریم سراغ نقد عقل عملیش. منتها آقای کابلستو، آقای اسکروتین تو کتابش اخلاق و زیبایی شناسی گفته، زیبایی شناسی خیلی مختصر گفته، منم حقیقتش رو زیبایی شناسی کانت کار نکردم و وارد اون بحث نمیشم. اخلاق هم سعی میکنم دیگه مثل بحث قبلی خیلی طولانی نکشه و در واقع اون نکته‌های اصلی که توی فضای اخلاق کانت مطرح شد و اثری گذاشت رو میگم. خود آقای چیزم مفصل اینجا بحث کرده، منتها حالا دیگه من نکات رو میگم، چون مخصوصا بحث زیل بحث هیوم هم یه نکاتی رو من قبلا در مورد بحث اخلاق گفتم. ببینید تو حوزه اخلاق هیوم دو تا اشکال مهم مطرح کرد. یه اشکالش این بودش که حالا آقای چیدی تذکر اول کار میده، بذاری من اول تذکر اسکلتون رو بگم بعد این نکته که یاد داشت کردم عرض کنم. ببینید آقای اسکلتون نکته میگه، ظاهرن هم دغدغه‌کان اینه. حالا ما گفتیم در عالم زن نظر شیطانی مثل کان نیومده، نمیخواستم بگیم لزومن خود شیطان است و قصد چیز داره. گویی خود آقای اسکلتون میگه، من تا حالا نمیدونم بعد زنگم واقعا این آدم خود شیطان بودی یا نه، ولی بذارید من تصویرم بذارم که دوستان ببخشید. بله آقای کانت یه معضلی رو مواجه زمان خودش، کانت به نظر میاد میخواسته در مقابل شکاکیت هیوم وایسه و پشتوانه برای علم داشته باشه. حالا لااقل تو فاز علم که این خیلی اینجوری بود که من نظر خودم، من خیلی بدبینم به این آقای کانت که میگم در واقع همون دیگه، یعنی ادامه کار ارسطو، یعنی که ارسطو دین رو کنار گذاشت، کانت فلسفه معنی مبعد طبیعی رو داره کنار میذاره، محل بحث رو فقط میکنه علم، و کانت این موضعش رو در قبال دین هم داره، یعنی کانت هم یک رساله داره دین در محدوده عقل تنها، و کانت هم کاملا دین رو سعی میکنه به شدت محدود کنه و این اصلا سکولاریسم ریشه‌اش در خود کانت، که البته بیشتر تو بحث اخلاقش این کارو کرده. برای من همچنان به آقای کانت آدم بدبینم، خیلیش دوستش ندارم. حالا جدا از شوخی ایناش، یه نکته روشون میگه، میگه که کانت بیشتر بران از تا تکیه‌گاه مطمئنی برای احکام ارزشی فراهم کند، او میخواست حقانیت اصول اساسی ایمان را ثابت کنه. البته ایشون هم میگه، برخی هم گفتن که میخواست واقعا جایی برای ایمان دینی باز کنه، که من یه مقداری شک دارم خودم شخصا توی مسئله، یعنی ایمانی که اینا گذاشتن ایمانی است که ایمان لاغر، اگر ایمان دینی تو فضای کاملا ضد شریعت، یعنی ایمان نیازمند شریعت نیست، این فضا لاغر تو کانت خیلی پررنگه که توی هگل به اوج خودش میرسه. هگل یه کتابی داره استقرار شریعت در مذهب مسیح، و شرم میدین ترجمه اینم که ترجمه کردن اونایی که خیلی زرنگ بودن، اونایی که ضد فقه کار کنن کتاب حتما میخونن، اگه خواستید ببینید چجوری میخوان فقه رو چجوری مبناان میخوان بزنن، این کتاب استقرار شریعت در آیین مسیح، اصل حرفش این است که فقه چگونه توی دین، شریعت چگونه توی دین وارد شد و دین رو از کار کردش انداخت. این مبنایی که عمده روشن فکری ما دارن که میگن معتقدن فقه خلاف آموزه های دین است که محبت و اینجور چیزا و نمیدونم خلا و این است. حالا میگم این کاریست که کانت شروع کرد و هگل اصلا یک کتاب داره این زمینه. منتها حالا ایشون یه نکته میگه، میگه کانت میخواست حالا اینجا مثبت داره به کانت نگاه میکنه، من فعلا ولی لااقل میشه حالا این مثبت هم گفت، میگه کانت میخواست یه پشتوانه برای اخلاق، حالا من باز مثبت هم بگم، کانت میخواست یه پشتوانه برای اخلاق تهیه کنه. چرا؟ به خاطر اینکه مدل هیوم واقعا مدلی است که زیراب اخلاق رو کاملا میزنه. حالا من اون بدبینی نمیتونم ول کنم، میخوام بگم ببینید وقتی زیراب اخلاق رو زد شما نمیتونید نظم اجتماعی داشته باشید. کیوم گفت آقا منشأ اخلاق چیه؟ منشأ اخلاق عواطف و احساسات منه، دلخواهاست، دلخواهی که دست میگیره چیه؟ من جلسه قبل اینکه داشت دادم برای من آزادی شد مهمترین معیار اخلاق. خب این یعنی آنارشیسم شدید و نظم اجتماعی به هم میخوره، حکومت به هم میخوره، حکومت مستبدی که اینا دنبالشن به هم میخوره، چون تو هگل کاملا شما به حکومت توتالیتر میرسید، یعنی کامل هگل کاملا از حکومت توتالیتر دفاع میکنه. من به نظرم ریشاش کاملا تو کانت هم هست، این حکومت توتالیتر، یعنی از این طرف اینا طرفدار آزادی، از این طرف کاملا یه حکومتای چیزی رو میخوان، چون اصلا حال جالب توی هگل برسید، هگل همه فهمیدن وقتی شما دین رو به عنوان پشتوانه اخلاق و عدالت از جامعه میگیرید، باید یه چیز بالای سر مردم، یک حکومت توتالیتر بالای سر مردم بذارید که اخلاق و عدالت رو نگه داره، وگرنه همون گونه که کانت فهمید و اینشون هم توجه میده، اگر قرار باشد مردم به این عواطفشون عمل بکنن، هر چه دلشون میخواد بکنن، که جامعه از هم میباشه. خب کان میخواد در مقابل شکاکیت یوم به این معنا وایسته. چی کار میکنه؟ اون کار مهم میگه کانت کرد که من گفتم اخلاق سکولاست، سکولاریسم ریشه در اخلاقه. سعی میکنه یه جوری پای خدا رو وسط باز کنه که این خدا هیچ کاری تو عالم نکنه. این من به نظرم اون شیطان میگن اینها، یعنی خدا هست فقط و فقط برای اینکه شما رعایت اخلاق به معنی قوانین جامعه رو بکنید، نه خدا هست به معنی که خدا ربوبیت داره و میخواد شما رو هدایت کنه. این به نظرم شاهکار کانت است در ایجاد انحراف در چیز تفکر بشری، یعنی واقعا شاهکار. که من گفتم اون مقطع دوم فیلسوف دوم معنی ادامه ارسطو، این کارش تو اخلاق مهمه. چیکار کرد؟ اومد از اخلاق دفاع کرد به معنایی که خدا هم باشه، به معنایی که خدا مطلقاً هیچ کاری نتونه بکنه، فقط پشتوانه باشه که قوانین، یعنی در واقع که میگفتم هگل آخرش میشه دیگه. هگل چیکار میکنه؟ یه خدا رو میکنه پشتوانه حکومت توتالیتر کاملا مستبد، یعنی کاملا حکومت دفاع میکنه، بلکه تعبیر مستبد رو به کار نمیبره، ولی حکومت توتالیتر کاملا حکومت هگلی. خب چیکار کرد این رو؟ ببینید آقای اسکلتون، خب اینجا خیلی با کانت همدله، من چون اصلا همدل نیستم اینجا میگم. آقای اسکلتون میگه که هیوم دو تا اشکال کرده بود، یکی اشکال رابطه هست و باید، یکی اشکال عقل عملی معنی محرک عمل. اینو من جلسه دو جلسه قبل که بحث هیوم بود مفصل مطرح کردم که هم عقل عملی به معنی حکمت عملی از حکمت نظری در بیاد و انکار کرد، هم عقل عملی معنی محرک عمل رو انکار کرد. و آقای کانت میگه، آ اسکرتر میگه همون گونه که به درستی گفت، نه اصلا درست نگفته، ولی حالا چون اینا گفتن منم دارم نقل میکنم. کانت میگه آقا جون سوال اول سوال مهمی نیست، آیا رابطه بین عقل نظری و عقل چی حکمت نظری حکمت عملی از اصل باید در میاد یا نمیاد، این مسئله مهمی نیست، مسئله مهم فقط عقل عملیه، یعنی محرک عمل. خب محرک البته از یه جهت به لحاظ عملی راست میگه، نکته راستگوش اینه، اگر شما بتونه حکمت عملی رو از حکمت نظری در بیاری ولی محرک عمل نداشته باشه، یعنی فقط به لحاظ ذهنی افراد قانع بشن که باید اینجور باشد، اما اقناع ذهنی به اقناع عملی نرسه، به تعبیر خودمون شناخت به ایمان منجر نشه، فایده ای نداره. از اون طرف هم کانت حرفش اینه، اگر شما بتونی افراد رو تو فضای ایمان، تو فضای حرکت عملی ببری جلو، نتونی مشکل عمل کنی، باز ما مشکل خودتو حل کردی. به این معنا اون بحث اول از نظر آقای کانت مهم نیست. خب برای همین تمرکز بحثشو میذاره روی مسئله دوم. رو مسئله دوم چیکار میکنه؟ من در واقع اون کار اصلی که کان کرده رو میخوام برای شما توضیح بدم. اون کارش این است که تقریبا شبیه استدلال استعلایی که توی فضای عقل نظری داشت و میاد توی فضای عقل عملی پیاده میکنه ناظر به عمل. ببینید یعنی چی؟ یعنی میبره، اگه دقت کنید توی فضای کانت یه چیزی هم که بعد از کانت بلافاصله نو کانتیا، جریان نو کانتیا، فرقش با کانت هم اینم بهتون بگم تو بحث علوم اجتماعی، چون با نو کانتیا زیاد سر کار دارید. فرق نو کانتیا با کانت این است که کانت همه در واقع مقوم شناسایی واقعیت رو برد تو ذهن، مقولات ذهنی بود که همه چی داشت سامان میداد، ولی مقولات ذهنی توی کانت تو همه بشر مشترکه، اما این مقولات باید تحمیل بشن بر تجربه تا تجربه قابل ادراک بشه. نو کانتیا اومدن این تیکه دوم کانت رو گرفتن که مقولات ذهنی باید بر تجربه تحمیل بشن تا تجربه قابل ادراک و فهم بشه، اما ثبات مقولات ذهنی رو از بین بردن. در واقع این اشکال مهم جلوی کانت گذاشتن که کی گفته ذهن من و شما یکیه؟ ذهن من و شما رو جوامع، تحولات، چیزهای مختلف میسازد. برای همین اون مقولات اصلی، این 12 مقوله که کانت میگه نیست، بلکه مقولات متعددی است که فرهنگ ها میسازن و از این طرف افتادن انداختن یه دونه نسبی گرایی کاملا محض. این جریان نو کانتیه. حالا تو فضای حوزه معرفت، توی فضای اخلاق هم تقریبا همین جریان نو کانتی میاد این مدل اخلاق کانت رو کاملا، یعنی اخلاق کاملا قراردادگرایانه میبره که خود کانت دنبال اخلاق قراردادگرایانه نیست. کانت چیکار میکنه؟ میگه همان گونه که توی فضای حوزه معرفت ما یه مفاهیم عقلی داشتیم که این مفاهیم مال خود ذهن بود و اینو کار میکرد، گویی تو حوزه عمل یه امر مطلق داریم. دوستان دقت کنن، مفهوم نه، امر داریم. چرا؟ چون دنبال عقل عملیه، دنبال امر محرک عمله. یعنی کانت دنبال این است که یک امری پیدا کند که عقل من امر میکند، نه اینکه امری را بیان میکند، نه اینکه میگوید باید این کار را کرد به معنی یک گزاره نظری، گزاره ذهنی، بلکه امر میکند. این خیلی مهمه تو فهم کانتا. این امری که میکند امر مطلقه. دقت کنید مدل استدلالش چیه. هیوم میگفت آقا باید نباید کجا معنی داره؟ میگفت عقل کارش چیه تو حوزه باید نباید؟ میگفت محرک های ما، عواطف و احساسات و دلخواه های ما، عقل چی کاری میکنه؟ به شما فقط ابزار میگه. شما مثلا میگه من دلم غذا میخواد، باید غذا بخورم. عقل به شما میگه آقا غذا رو چجوری درست بکن، یه چیز این وسایل رو چجوری تبدیل کن به غذا که بخوریش. شما میگه من اینو میخوام، عقل راه رسیدن به اونو نشون میده. یعنی عقل نمیگوید چه باید کرد، عقل میگوید که چگونه اونی که باید تو از عواطف میگیری چگونه به اون بایدت برس. که این مطلب نظری است، راست میگه، مطلب نظری است. یعنی که این مقدمات من را به آن نتیجه خارجی میرساند یک امر تجربی خارجی است. که مثلا شما میخوای آب جوش بیاید، باید 100 درجه حرارت بدی. گویی تمام گزارهای باید عقلی از این جنس باید است که شما میخوای از در هیوم، یعنی شما بایدات و از دل عواطف و احساسات و دلخواهات میگیری، هوای نفست میگیری، هوای نفست اینو میخواد. عقل چیکار؟ عقل خادم هوای نفسه، خادم هوای نفسه. به این معنی که هوای نفست اینو میخواد، عقلت میگه خب اینو میخواد، از این راه بعد این برسه. کانت میاد میگه آقا که این در واقع کلا اخلاقو میبره رو هوا و کلا کانت هم نگرانه که آقا اخلاق یو نشد که حکومت هم از میمیره، جامعه هم به هم میخوره. کانت میخواد چیکار بکنه؟ کانت میگه آقا همون گونه که عواطف داره یه باید امر میکنه تو رو، یه عقل هم داریم که امر میکنه. خب امرها دو قسمه، یه تحلیل میکنه امر رو، میگه امرهایی که ما داریم دو قسمه، یا امر مشروطه یا امر مطلقه. این حالا اون توضیحی که تعبیرشون میگه عقل نظری احکام یعنی صادر میکند به این معنی که قوانینی میدهد که میتواند صادق یا کاذب باشد، اما عقل عملی امر و نهی میکند. برای همین گزارهای عقل و عملی صدق و کذب بردار نیست. برای همین شما نمیتونی بگی که آیا راست باید راست گفت صادق است یا کاذب. میگه اصلا ذهنتون تو حوزه عقل عملی، چون گفتم دیگه اون تیکه ما خودمون فلسفه، یعنی تو فلسفه اسلامی حکمت عملی صدق و کذب بردار، من جلسه قبلم اشاره کردم حکمت عملی صدق و کذب بردار، یعنی ما میگیم راستگویی واقعا خوب است، دروغگویی واقعا بد است. اما کان این حوزه رو گفت اصلا مهم نیست، عملا هم قائل است که صدق و کذب بردار نیست. میریم تو حوزه عقل عملی، دوستان خیلی دقت کنن اینجا رو، میریم تو حوزه عقل عملی. عقل عملی امر و نهی میکند، امر و نهی صدق و کذب بردار نیست. عقل عملی محمل قانونی امر و تکلیفه. خب حالا میگه امرهایی که با در درون خودمون میابیم دو قسمت، یه امر مشروط یه امر مطلق. امر مشروط یعنی چی؟ یعنی اگر اون رو میخوای این کارو باید بکنی. میگه اینو همون است که هیوم میگفت، اگر حالا اگر میخوای مثلا جایزه بگیری راست بگو، اگر میخوای به بهش بروی راست بگو، اگر چنین راست بگو. میگه این امر به درد اخلاق نمیخوره. به همین معناست که میگه آقا بهشت و جهنم و حتی قرب به تعبیر ما، اگر میخوای به قرب خدا برسی راست بگو. میگه اینم به درد نمیخوره. اینو همش اخلاق عبد محور، اخلاق تاجر مسلکانه است. این حرفایی که آقای سروش اینا بعدن زدن همین حرف کانت. میگه اینا تاجر پیشگی و ترس پیشگی و اینا اصلا به درد اخلاق نمیخوره. اخلاق کجاست؟ اخلاق اونجاست که از امر مطلق استفاده کنه. که میگه اونا در واقع بایدتونه، شما در باید اصلی رو از عواطف و از جای دیگه گرفتی، عقل شده خدمتکار یک کس دیگه. دلیل که عقل رأس همه امور است، عقل رأس همه امور است، اونجا که امر میکند مطلق، یعنی خود باید از دل عقل در میاد. کجا باید از دل عقل در میاد؟ و میگه آها نکتهش اینه، میگه اون باید مطلق اصلا قابل استدلال نیست. من فقط میگردم به شما نشون میدم باید مطلق چیه. این باید مطلق سه گونه توضیح ازش داده که آقای اسکلتون هم اینجا میگه، میگه انصافنش اینا واقعا سه تا حرفه، ولی از در کانت اینا یک چیزه. ساده ترینش همونه که غالبا تو ادبیات رایج میگن قاعده طلایی، که میگن آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم پسند. میگه این مهمترین قاعده اخلاقیه. مثلا با این تعبیر آدم نمیفهمه چرا این مهمترین قاعده اخلاقیه. آقای اسکلتون سه تا تقریر ازش گفته. یه تقریرش این است که ببینید داره اینش واقعا شاهکاره ها، یعنی واقعا فهم اینجوری، یعنی ساختن اینا خیلی خود ابلیس هم بیاد نمیتونه بهش گردش برسه. میگه نیا کن امر مطلق، امر مطلق یعنی چی؟ یعنی اونجایی که امر است و نه به خاطر کار دیگر. ببین دقت کنید، حتی من کار خوب انجام بدم فقط برای خدا امر مطلق نمیشه. نه سوال خوبی کردن که دوستان گفتن باید مطلق قابل استدلال است، اما بدیع قابل استدلال است، قابل استدلال منطقی نیست، قابل استدلال استعلاییه. هم حرف کانم همینه، میخواد استدلال استعلایی بیاره نه استدلال اخلاقی. نمیخواد بگه ببینید ما استدلال اخلاقی چیه، میگه باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم. چرا باید این کارو بکنیم؟ ما آخرش برمیگردونیم به یک باید نهایی، میگیم چون خدا، مثلا چون قرب خدا آخرین هدف است، چون باید به خدا رسید، آخر ما به اینا برمیگردونیم دیگه. کان میخواد دوباره مثل اونجا به این برنگردونه، به باید نهایی اینجوری برنگردونه، بلکه بگه آقا این باید نهایی از خود ساختار عقل داره در میاد، شبیه اون بحثی که توی عقل نظری داشت. منتها بعد آخرش میگه، میگه برای اینکه این، حالا دیگرم بگم، حالا خیلی ما علیش حرف زدیم، نکته مثبتش هم بگیم، میگه برای اینکه باید اخلاقی واقعا توی من مستقر باشه، مفروضش وجود خداست. یعنی اگر خدایی نبود اینجور باید اخلاقی این نمیتونست توی من باشه. چرا این باید اخلاقی در من هست؟ چرا من وجود نه، میگن وجود نه، وجود خدا و اختیار، این ستا رو همه رو به عنوان پیش فرض های عقل عملی وارد میکنه، میگه اگر خدا نبود اینجوری. البته سر این خدا نبودش واقعا، یعنی خدا نبود، یعنی واقعا خدا هستش حالا بعد از این یا نه، کلی شارحان کان دعوا دارن که برخی گفتن نه این داره میگه فرض خدا کافیه، برخی گفتن نه خود خدا رو واقعی میدونه. حالا این توی شهر کان دو منم خیلی برام مهم نیست، ما آخرش دوباره خدا رو یه جوری میگن تو عقل عملی پاشو باز میکنه. حالا مقدمه‌شو بگم تا اون آخرش هم چی خدا رو پاشو باز میکنه میگم مثلا. حالا نکتهش اینه، میخواد بگرده توی ذهن، بگه آقا ذهن چجوری میتونه امر مطلق داشته باشه، عقل امر مطلق داشته باشه. دوستان خیلی دقت کنن، من قبلا هم فکر کنم گفتم اصلا سوبژکتیویته دکارتی چیزی که شروع شد این است که ذهن معادل شد با نفس. این خیلی مهمه، نفس، من اون جلسه دکارت فکر کنم گفتم نفس مایند تر میگفتن، کم کم الان امروز به ذهن میگن مایند. کانت میراث بر این سنته، یعنی شما یه مایند دارید که نفس و ذهن و عقله، از اون طرف عواطف و اینا هم دارید که فضاشون ذهن است، فضاشون یه چیزای مثلا محرکاییه که تو افق عقل و نفس و اینا قرار نمیگیره. کانت در واقع داره این عقل نفس ذهن که یک کلمه شده دیگه تو این فضا، نفس عقل ذهن که یک کلمه شده با غلبه روی مفهوم ذهنی، میخواد از دل این نفس عقل ذهنه یه عامل حرکت در بیاره، محرک عملی در بیاره. ما تو فضای خودمون میگیم آقا نفس دو ساعت داره، یه ساعت معرفت که ساعت علمه، یه ساعت گرایشات که ساعت عمله. بعد تو ساعت گرایشات میگیم قوه شهوت و غضب و عقل، یه ادبیات ارسطویی که به ما هم ارث رسیده، یعنی عقل رو، عقل عملی رو توی قوه های محرک میذاریم غیر از عقل نظری. کانت این عقلی که با نفس یک کاسه و ذهن یک کاسه شده، میخواد از دل اون محرک در بیاره که این محرکش تو افق عواطف که دیگه توی فضای عقل و نفس نیستن، یه چیزی انگار یه چیزی درون ما گذاشتن همین فشار میاره، نه عقل نه نفس نه چیز، توی این فضا میخواد حرف بزنه. خب ببینید حالا این محرکه، این عقلی که میخواد این امر مطلق رو توضیح بده، میگه امر مطلق چیه؟ سه گونه تعبیر کرده، میگه فقط بر طبق دستوری عمل کن که در این حال بتوانی اراده کنی آن دستور به صورت قانون کلی درآید. من سه تعبیرشو میخونم بعدش چیز میکنم. چنان عمل کن که گویی قرار است دستور عملت بنا به اراده تو در ملکوت غایات قانون کلی شود. این صداش تو اسکرتون آورده. چنان عمل کن که انسانیت را چه در خود و چه در دیگران همواره به عنوان غایت تلقی کنی نه وسیله صرف. ببینید در واقع فرضش بر اینه، من میخوام یه جور که خودم بفهمم دارم میگم، من اینجا شهرشون گفتم، انقدر تو شهر این بالا پایین کردن افراد و هر کدوم یه جور گفته، میخوام بگم امر مطلق میدونی چیه؟ امر مطلق امری است که شما تو همه اینو قبول میکنی. میگه اگر شما، یعنی میخوام بگم امر مطلق مثل اون معقولات دیگه، معقولات تو همه هست دیگه، علیت تو همه بود دیگه، امر مطلق هم امری که تو همه هست. خب اما اگه بگی فقط هست که میشه مفهوم ذهنی، میگه نه امر مطلق یعنی اون محرکی که توی همه هست. حالا چی اون محرک تو همه میتونه باشه؟ اون محرک، من دوباره میگم فهم خودم رو دارم میگم، اون محرک این است که کدوم محرک تو همه هست؟ اون محرکی که اگه من میگم من قبولش میکنم، باید در مورد تو نسبت به خودم قبولش بکنم. بر همین است که میشه قاعده طلایی، یعنی که اگر من این کار رو در مورد تو روا میدارم، اگه اون محرک مشترک همه ما داره محرک است، باید اون رو نسبت از تو به خودم روا بدارم. یعنی چه محرکی میتواند امر مطلق باشد که در همه، ببینید امرهای مشروط برمیگرده به عواطف، عواطف امور شخصی جزئیه، من اینو دلم میخواد، تو اونو دلت میخواد، حالا ممکن است گروه ما قبیله ما اینو دلشون بخواد، اما اون که قبیله اونو دلش بخواد، کشور ما اینو دلش بخواد، کشور اون، همش جزئیه به معنای جزئی فردی یا جزئی عمومی، اما همش متنوع، این زمانه اینو میخواد، اون زمانه اونو میخواد. کان میخواد بگه امر مطلق اون نیست که باید تو همه باشه، محرک تو همه باشه. محرک تو همه باشه چیه؟ من میخوام این کارو بکنم. کی من قبول میکنم این گزاره که میخوام این کارو بکنم همه جا هست؟ زمانی که بپذیرم که شما این کارو بهم بکنی، از من قبول کنم در قبالش. یعنی مثلا اگه من گفتم راست بگو، از این جهت میگم راست بگو که میپذیرم شما با من راست بگی. این ضابطه عقله، یعنی امر مطلقه ها، نه راست میگم که منفعت ببرم، میگه اگه مادام که داری تو راستگی تو معامله به کار میبری، این همچنان اون عقل عواطفه. اما زمانی که امر مطلق چیه؟ امر مطلق میگه حالا سه تا تعبیری وارد میگم، بر طبق دستوری عمل کن، عمل کن، محرکت باشه، محرک تو این دستور باشه که در عین حال قبول کنی، اراده کنی او طرف مقابل هم بر طبق همین عمل کنه با تو، بر طبق دستوری عمل کن که همه انسان ها رو انسان ببینی، نه وسیله اغراض خوده، همه قایدن، همه باید اینجور بشن. چرا؟ تو دلت نمیخواد تو ابزار دیگران بشی، دوباره شبیه اون میشه، برام اینا رو در واقع به معنا به هم دیگه داره برمیگرده. چنان عمل کن که گویی در ملکوت قاید، در آرمان شهر، این قاعده تنها قاعده است که همه باید بشه عمل کنن. دقت کردید؟ به این قاعده میگه قاعده طلایی، قاعده که امر مطلق است. پس امر مطلق نباید هیچ خواهشی درش باشد، هیچ هدفی درش باشد، بی هدفمندی در بی هدفی. حالا اینا چرت و پرت تناقضه، اصلا هیچ انسانی همچی کاری میتونه بکنه؟ نه، این اشکالی است که میشه به نظر من به کانت کرد. اما تلقی او از امر مطلق این است، و از نظر آقای کانت همون گونه که امتناع تناقض قانون فکره، شالوده فکر شما، بدون این نمیتونی کار کنی، اما امتناع تناقض همون از اون اصول ترکیب پیشینه، شالوده ذهن، اما نمیتونی رو خودش اعمال کنی، اما همه چی باید با این بفهمی، قانون امر مطلق هم شالوده امر ماست، این باید مبنای تمام اعمال ما باشه، که از دل این است که قراردادگرای محض و در واقع نظام لیبرالیسم همش از دل این در میاد، هر جا همه توافق کنن، این بعدم چون همه نمیشه، میشه اکثریت، که عملا از این حرف کان داره فاصله میگیره. اما یه کسی نوشته بود، من قبلا میخوندم، که میگه کانت قانونی برای اخلاق گذاشت که هیچ کس از جمله خودش نمیتواند با اون عمل کنه. یعنی واقعا من میتونم بدون، یعنی از کارم فقط خود انجام این کار برام موضوعیت داشته باشه. البته این ادبیات تو ادبیات هندو و نیروانا هم هست، اونا میگن انسان به عمل بی اراده برسه، تعبیر اینجوری میکنن، عمل بکنه که مطلقا، چون اراده همواره چیزی را میخواهد، هیچ چیزی را نخواهد. آقا من که به نظرم اصلا نامعقوله، حالا ولی اینا آی کانت و اینا گفتند و از در خودشون چیزه، من تو حالا من فقط میخوام این اینجوری ببینید چیکار کرد. حالا نکته مهم این است، این حرفش که به نظرم هیچ کسی بعدش ادامه نداد، هیچ کسی هم تابع این نیست که من عملی بکنم که هیچ هدفی نداشته باشد. اما چه کار مهمی کردن اول بحث گفتم، کار مهمی که به نظر من کانت کرد این تیکه بود، که اومد مبنای عمل رو حتی از تقرب به خدا، حتی همه چی هست کرد. آ این دکتر یادم رفت بگمش، که خب حالا خدا اینا رو چی رو وارد کرد؟ میگه آقا امر مطلق اگر خدایی در کار نباشد معنی ندارد وجودش در من. یعنی اینجور محرک چرا در من هست؟ چون خدایی که اینجور خیر محض هست، چون نفس من همواره است. حالا استدلالشو الان یادداشت نکردم، این آقای اسکرتون هم الان ندیدم که استدلالشو بیاره. بله من قبلا بحثشو کرده بودم، اون تو یه لحظه نگاه کنم اینجا رو. نه خب حالا، ولی حالا خلاصه این تیکشه. حالا گفتم من چون استدلالشم، حالا استدلالشم بفهم یا نفهم، اصل حرفی که ما قبول نداریم نمیدونم، من خیلی انگیزه ندارم، اون تو این تیکه به نظر من تیکان مهمه، که در واقع خدایی که کانت قبول میکنه خدایی است که نباید حتی به خاطر خدا کاری بکنی. دقت کنن دوستان، خدا پشتوانه یه جور پشتوانه استعلاییه برای اخلاق، چی بگم من تعبیر کنم، و این خدا نباید برای خدا کار کنی، نباید برای هیچی نباید کار کنی. پس برای چی باید کار کنم؟ برای اخلاق، برای اخلاق، اخلاق فقط به خاطر که اخلاق رعایت میکنم، یه اخلاق اینجوری که عملا به نظر من دارم میگم شدنی نیست، ولی این تیکه رو خوب تعمیم میکنه. یعنی کانت داره از اخلاق دفاع میکنه، اخلاق سکولار، بدون اینکه خدا یک ذره بخواد دخالت بکنه، بدون اینکه خدا یک ذره جدی گرفته بشه به معنای مقام عمل، نه به معنی که بله میگن به لحاظ تحلیل نظریش آخر میگن خدا رو پیش فرض اخلاق گرفت. الان گفتم استدلالش یادم نیست، ولی این تیکش مهمه که اخلاقی رو تثبیت میکنه. و این از این چه جد مهمه؟ آقای ملکیان یه بحثی داره، نکته مهمی هم هست، میگه اخلاق سکولار آخرین ضربه به دین بود. چرا؟ توی فضای عقب رفتن دین، دین یه زمان همه حوزه‌های زندگی اجتماعی رو در بر میگرفت، اقتصاد، سیاست، نمیدونم چیزای مختلف. علوم جدید مرتب اومدن دین رو از این عرصه‌ها کنار زدن. آخرین پایه‌ای که دین داشت، یعنی دیگه هر آدمی بهش میگه دین بشه دردی بخوره، حداقل فایده دین رو میدونه که دین آدم اخلاقی میکنه. کانت اومد این آخرین پایگاه دین رو هم زد به قول آقای ملکیان. و از این جهت من به نظرم حرف کانت حرف مهمیه، برای این است که شما میبینید جریان‌های بعد کانت اصلا دیگه دین از این بحث سکولاریسم که مستقر میشه تو جهان غرب، من به نظرم کاملا میشه در فضای کانت داره. یعنی شما اصلا یعنی تبیین میکنه برای شما اخلاق هم نیاز نیست بری سراغ دین. یعنی شما تا قبل از همین کان فیلسوفان قبلی که بودن خلاصه با دین خیلی درگیر نمیشدن، به این جهت که خلاصه دین رو از جهت حتی به خاطر حکومت هم به خاطر پشتوانه اخلاق میگفتن دین است. اخلاق کان اومد یه تصویری ارائه داد که با این تصویر شما میتونید دیگه اخلاقی باشی مثل کان ولی دینی نباشی، خدا رو هم قبول داشته باشی اما از امر خدا تبعیت نکنی، از امر خودت، امر عقل فقط تبعیت کنید. ببینید من جمع‌بندی بخوام بکنم بحث کانت رو این است که تو حوزه شناخت ها شناخت منحصر شد به شناخت تجربی، این است که مقدم میشه برای فلسفه علم. بله بفرمایید، خواهش میکنم شما کلاس بعدی دارید بفرمایید. این است که مقدم میشه برای فلسفه علم و از تو حوزه عمل که از این جد حوزه عملش برای حوزه علوم اجتماعی خیلی مهمه، که تو حوزه کنش های انسانی، تو حوزه عمل انسانی، اولا کاملا این کنش ها رو عقل عملی رو کاملا از عقل نظری جدا کرد، دو وادی مستقل از هم، و ثانیاً خواهش میکنم دوستان، و ثانیاً هم تصویری از عقل عملی ارائه کرد که بر اساس این تصویری که از عقل عملی ارائه شد واقعا اخلاق از طرفی دست نیافتنی شد، و از طرف دیگه این تصویرش کاملا کنار گذاشتن دین و فلسفه رو تثبیت کرد. این در واقع من توی جمع‌بندی می‌خواستم اون نکته که اول جلسه بحث کانت مطرح کردم رو بگم. ببینید من اول بحث ها عرض کردم، گفتم این سگانه دین فلسفه علم سگانه خیلی مهمیه، سگانه است که جدا شدن فلسفه از دین و کنار گذاشتن دین توسط ارسطو در جهان رقم خورد. فیلسوفان ما با تقلای فراوان سعی کردن عناصر مثبتی از تفکر ارسطو رو بگیرن و دوباره این عناصر رو با دین تلفیق کنن و اون آسیب بسیار مهم رو ازش جلوگیری کنن. برای تو تمدن اسلامی درگیری بین دین و فلسفه رخ نداد، بلکه بین برخی از دینداران و فلسفه درگیری بود، اما جریان فلسفه خودش رو ذیل دین تعریف میکرد. اما جریان فلسفه توی خود ارسطوییان و تو فلسفه مدرن از دکارت به بعد، یا جریان فلسفه ذیل دین خودش رو تعریف نمیکنه، رقیب دین داره تعریف میکنه تا میرسه به کانت. کانت گام دومو برمی‌داره. گام دومش چیه؟ این است که میاد نشون میده که فلسفه به معنای شناخت خود اشیا هم به درد نمیخوره. فلسفه به معنای ادراک جهان شمول مطمئن از عالم به درد نمیخوره. ادراک جهان شمول، ادراک معتبر از عالم فقط کار علم تجربی است. یک. و کار دوم این که دین رو حتی به معنای پشتوانه اخلاق هم وارد گود نکنید. یعنی تو عقل نظری پرونده فلسفه رو بست، تو عقل عملی پرونده دین رو بست. به همین جهت است که من تو اون جدولی که روز اول براتون گذاشتم گفتم آقا عقل کانتی، عقل تجربی، عقل تجربی و محورم گذاشتم کانت. گفتم از دکارت شروع میشه، به کانت که میرسه دوره علم دوره کانته، یعنی دوره علم در مقابل فلسفه و دین. برای این کانت خودش سر این مرز نشسته، خودش از یه جهتی و نه فقط سر این مرز نشسته. آخرین نکته من اینجا بگم، حالا چون تو مقام جمع‌بندی کانت هستم، این است که اساساً فلسفه های مضاف بعد از کانت معنی پیدا کرد. ببینید کانت نشان داد فلسفه تا قبل از کانت، یعنی از زمان ارسطو تا زمان کانت، موضوع فلسفه چی بود؟ موجود به ما و موجود. فلسفه خودش مادر علوم میدانست، یعنی چی؟ یعنی میگفتش که علم طبیعی با جسم طبیعی کار داره، علم ریاضی با جسم تعلیمی کار داره، هر علمی با موضوع معین مشخصی از موجودات کار داره. من میخوام درباره موجود به ما و موجود بحث کنم، میخوام احکام عام واقعیت رو بحث کنم. برای مادر علوم قرار میگرفت. کانت اومد این مادر علوم رو انداختش کردش که پیرو به علوم. یعنی چی؟ یعنی گفت فلسفه نمیتواند درباره واقعیت حرف بزنه. پس فلسفه درباره چی میتونه حرف بزنه؟ فقط درباره ذهن و کارهای درون ذهن. خب وقتی درباره ذهن و درون کارهای درون ذهن میتونه حرف بزنه، از این به پس فلسفه چیکار بکنه؟ خب درون ذهن چه داریم؟ درون ذهن اطلاعات ذهنی داریم، علوم داریم. به همین است که بعد از کانت است که فلسفه های علم داره رقم میخوره. فلسفه فیزیک، فلسفه اقتصاد، یعنی خب میخوایم کار عقلی بکنیم. برای شما ببینید جریان انگلوساکسون که ایجاد کاملا تابع کانت، کاملا فلسفه ها رو فلسفه های وقت ما دو تا معنی فلسفه مضاف خواهیم داشت. اینم میگم برای بحث های فلسفه علمتون به درد بخوره، شاید اون موقع من اشاره بکنم. حالا اینجا خلاصه رو بگم، شما بعد از کانت دو تا معنی از فلسفه علم دارید. یه معنا فلسفه مضاف دارید، یه معنا فلسفه علم که این امتداد منطقی کانته. کانت گفت فلسفه میشه معرفت درجه دو، فلسفه های علم معرفت درجه دو، مثل فلسفه فیزیک، فلسفه شیمی، فلسفه نمیدونم اقتصاد، فلسفه خود فلسفه علم و این وادیا که اینا، یعنی در واقع کار فلسفه این نیست که در روی عالم واقع بپردازد، کار فلسفه این است که در روی ذهن و محتویات ذهن بپردازد. مهمترین محتویات ذهن هم علم است. معنای دومی از فلسفه علم توسط هگل رقم خورد در امتداد کانت. ببینید کانت یه تفکر ایدئالیستی رو عملا رقم زد، یعنی عملا ارتباط ما با عالم خارج رو به این معنا قطع کرد. درست گفت دادای تجربی میاد، اما یه اشکال مهمی بر کانت هست که بعدیا مطرح کردن، این است که خلاصه عالم نومن وجود داره یا نه. این پارادوکسی است در تفکر کانت. عالم نومن اگر بگی وجود داره، پس موجود رو روش حمل کردی، در حالی که موجود رو فقط میتونستی روی دیتا حمل بکنید. شما خود عالم خارج که دیتا ندارید، شما در و دیوار و چیزهای مختلف رو میبینید. آل جهان واقع نومن وجود داره یا نه؟ نومن اون جاییست که در خارجه، اونی که میاد تو ذهن شما میشه پدیدار که مقولات ذهنی شدن روش. خود نومنش وقت تو ذهن نمیاد، پس وجود نمیتونی روش حمل کنی. این حرفی بود که فیخته و شیلینگ بعد از کانت مطرح کردن و ایدئالیسم آلمانی بعد کانت از اینجا شروع شد. ایدئالیسم آلمانی بعد کانت چی بود؟ این بودش، گفتن تو میگی وجود روی فقط بعد روی مقولاتی که از داده تجربی اومده اعمال بشه، پس وجود رو نمیتونیم نومن صحبت کنیم، پس درباره نومن هیچ چیز، اصلا نومنی نداریم، اصلا بحث نومن رو پاک کنید. ما این و ذهن ما و درون ذهن ما و همه چیز در درون ذهن ما داره رخ میده. و اون وقت تفکر فلسفی و تفکر علمی تو اینجا تو هگل یک کاسه خواهد شد. یعنی فلسفه میشه تأملاتی درباره عالم. اون بحث وحدت ذهن و اینه که معنای دوم فلسفه که به معنی هگلیش توی بعد یا رقم خورد، مهمترین مفهومش فلسفه تاریخی که حالا انشالله توی هگل اگه برسیم اینو توضیح میدیم. برای همین کلمه فلسفه مضاف یه معنی فلسفه مضاف به علم هاست که معرفت درجه دومه. یه فلسفه مضاف معنی رویکرد ایدئالیستی، رویکرد فلسفی داشتن به هر واقعیتی، اما با پشتوانه سوبژکتیویته، با پشتوانه ایدئالیستی هگلی که بعدا انشالله شرح خواهم داد. خلاصه به این معنا کانت توی مقطعی وایساده که تمام جریان بعدی رو داره رقم میزنه. خب این هم بحث کانت ما به پایان رسید و انشاءالله ما جلسه آینده وارد بحث هگل خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.